أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث چون طولانی هست، الحمدلله آیون روی نظمی نوشتارشون ملاحظه می شود و ملاحظه می کنید، آقای سیف اللهی و عزیزان همراهشون، اون به جای خودش و ادامه پیدا می کنه. منتها ما برای اینکه یک مشکل مهمی این وسط هست و اون مسئله توزیع عادلانه آب، که آیا این را آب را جز انفال حساب بکنیم یا جز این مشترکات حساب بکنیم، و این یک مباحثی است که الان یک ضرورتی پیدا کرده که من این را در چند جلسه باید بحثش خدمت عزیزان ذکر بکنم و شما از جهت ادله بررسی بکنید و ان شاء الله بهره کافی ببریم و نتیجه روشن بشه. چون به هر حال قانون گذار وقتی میخواد قانون رو بگذارند، روی موازین شرعی بایستی این مطالب را بفرمایند. پس مسئله آب یک مسئله مهمی است و چه نظری باید اینجا از جهت ادله برای اون حساب کرد، یک مسئله بسیار مشکلی. واقعا آیا این آب به انتفاع عموم و بگوییم اصلا قابل تملک خصوصی نیست و این جنبه عام داره، مالکیت مشخصی هم اگر نسبت به بعضی موارد داره، این را باید بگیم که یک عنوان قانونی باید بهش بدن و تغییر بدن. حالا اینجا مرحمت بفرمایید، چون بحث سنگینیه و بحث بسیار مهمی هست، هم از لحاظ قواعد باید خیلی روی آن جدیت بشه و هم از جهت قانونی که آمده. اول معنا کنیم این معنایی که رایج شده و سر زبانها بسیار افتاده و اون مالکیتی که به عنوان مشترک، اسم مالکیت مشترک بهش میگن. و میخواهم بعضی ذکر کنم که همونطور که شورای نگهبان هم توی بحثاشون آوردن که از قسم مالکیت مشترک، مالکیت مشترک را مثالهایی که زدن اینجوری مثال زدن، مثلا از قبیل راه ها، جاده ها که سابقیت مالکیت اون به طور معین نیست و از طرف دولت برای استفاده عموم قرار میده، یا میادین، میدان هایی که هست، کوچه هایی که این کوچه ها به صورت عموم استفاده میشه ازش، و بعضی ذکر کردن که اون کوچه هایی که به صورت اینکه آخرش مسدوده تو بعضی از قسمت ها آوردن که این مالکیتش مربوط به دولت می شود و از جهت تصرف دولت می تواند تصرف کنه، ولی اصل مالکیت مال عمومه، جنبه های عمومی داره و اختصاص به فردی دون فردی نیست. اینا مثال هاییست آوردن که از مشترکات. خلاصه میخوام بگم که همه این پل ها یا این معابر عمومی، اینا همه عنوان مشترکات داره، اموال عمومیه و مشترکاته که برای استفاده مستقیم برای تمام مردم هست، منتها اختیاراتش دست دولت هست. بعضی هم آمدن مثال هایی را زدن که اون مثال های مقدار ممکن است که بعضی در مثال خرچه کنن که حالا اونها رو ما دیگه ذکر نمی کنیم. ولی خب به هر حال اداره مشترکات که مشترکات عمومی هست در اختیار دولت. حالا آیا آب را از جزء مشترکات حساب بکنیم؟ یعنی انواع مالهایی که به عنوان مشترک هست، یکیش هم آبه که آب به عنوان مسئله مشترک عمومی است و همه میتوانن ازش بهره ببرن به صورت مشترکات، منتها در اختیار حکومت اسلامی است. حالا من ماده قانونی که در سال 1361 آمده، اینجوری آمده در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبها، دریاها، آبهای جاری، رودها، انهار طبیعی، دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر، اهم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضل آبها، زه آبها، دریاچه‌ها، مردابها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده. اینها را مثال زدن برای مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. این قانون که گذراندن بر اساس این قانون که در سال 1361 آمدن، این ماده منابع آب را از مشترکات دانستن و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده و مصرفش هم فرموده است این قانون که طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری بشه و حتی اجازه موقت یا اجازه استفاده، حتی نظارت بر بهره برداری، اینها همه به دولت محول شده. برخی از بزرگان و فقهای ما هم تقریبا نظر را همین گرفتن. مثلا مرحوم شیخ طوسی ابن ادریس، مرحوم محقق کرکی، در بحث معادن و مالکیت اونها اینجور مثال زده، فرموده به دو قسم تقسیم می شود: ظاهری و باطنی. و فرموده آب از معادن ظاهریه محسوب می شود. خب اینها در کتابشون به طور مشخص بیان فرمودن که آب از معادن و از معادن ظاهریه هست. مرحوم محقق کرکی یه نکته های اضافه هم فرمودن که حال در بحث های بعدی توضیحاتی میدیم. بالاخره بحث مالکیت آبهای عمومی از قدیم مورد اختلاف فقها بوده و در احادیث و روایاتی هم که شیعیان نقل کردن مطرح بوده، شبیه همین عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ذکر فرموده: و اما المعادن فعلا ضربین، ظاهره و باطنه، و اما ظاهره فهی الماء، و اما المعادن. باز دوباره فرمودن محقق کرکی اینجوری می فرماد در حسب ثالث: المعادن و هی قسمان، ظاهره و باطنه، و اما ظاهره و هی التي لا یفتقر فی وصفه علیها الى معونه کالملح، نمک نوعا روی زمین میزده بیرون و همه بدون آن که زحمتی بکشن میرفتن برداشت میکنن. بعد فرموده المعادن علا نوعین، المعادن ظاهر، الثانی المعدن الباطن. این تقسیماتی است که مرحوم کرکی فرموده. ابن ادریس هم رو بیانی که آورده اینجوری فرموده که المعادن و هی قسمان ظاهره و باطنه. و اما بعد که در بعضی عبارتها بیان فرموده، در همون عبارت ابن ادریس اینجور فرموده بود و اما ظاهره فهی الماء، ما را جزء معادن ظاهریه حساب کرد. خب این یک مسئله بسیار پیچیده است که خیلی مشکل هست که هم بایستی ما روایاتش را خوب بررسی کنیم، هم نظر فقها، و بعضی از موارد هم یک نوع ادعای اجماعاتی هم شده است که اون هم باید مأخذش را پیدا کردن و همچنین موطن پیاده شدن اون اجماع دقت کنیم ببینیم در چه مواردی اجماع. بحثی که باز اینجا ضرورت داره حسابش بکنی، نظرات بعضی از آقایونی که جزء انفال حساب کردن. خب اینا بود که از مشترکات حساب کردن. مشترکات هم بعضی آقایون آمدن یک نکتهی بهش اضافه کردن و فرمودن و مباحات عامه، مثل مرحوم شیخ طوسی گاهی تعبیراتش برمیگرده به این که این مباحات عامه، یعنی مشترکات، از مشترکات دانستن و آب را جز مشترکات حساب کردن، چنانچه شورای نگهبان اصرار بر این جهت داره که حتما این جز مشترکاته و از انفال نیست. حالا اونهایی که جز مشترکات، یه قید دیگری هم همراهش آمده که به عنوان مباحات عامه. اما بعضی دیگر مثل مرحوم شیخ کلینی، شیخ مفی، ابو الصلاح آب را جز انفال دانستن و چون جز انفال دانستن ملک امام می دانن، فقط ملک امام هست، یعنی امام می تواند تصرف کنه و دیگه کسی دیگری حقی بر این مسئله نداره. اصل ملکیت مال امامه. هر جا امام اجازه داد و مصرف را جایز دانست و هر جا که بخشید یا هر جا که حقوقی براش تعیین فرمود، همون حساب می شود. پس اگر مشروب میشه در یه جایی دارن استفاده میکنن، این به واسطه اجازه ایست که امام داده، بدون اجازه امام نیست. در روایتی هم حدیثی از حضرت امام صادق هست که نقل شده، این روایت هم خیلی مهم هست که درش آبها را به صورت 5 مورد به خصوص ذکر شده، عنوان 5 مورد به خصوص هست. دجله، رود دجله را، فرات 2 تا، نیل، مهران، نهر بلخ، اینها را در این روایت، اینه که اینها مشروب شدنش در مالکیت امام دانستند. و مرحوم کلینی این روایت رو که نقل می کند، منظور از امام می فرماید یعنی دولت اسلامی که در رأس اون امامه، اون دولت اسلامی مالکه که در رأس اون امام است. این تفسیر رو کردم. ولی بعضی نمیگن اصلا کاری به مسئله دولت نی، اصلا مالکیت مال امامه. امام مثل مالهای دیگری که برای خودش داره، یک مالم داره منطقی مصرف عموم می کند. مالهای دیگر ممکنه به صورت ارث برگرده، چنانچه در بحثای قبلی ما اینا مفصل بحثش کردیم که منافاتی نداره که مالکیت در اصل مال امام باشد، ولی دیگه ارث نبرن، دیگران از امام به صورت ارثی نمیبرد. پس امام مصرفش را خودش تعیین میفرماید. هر جا مصرفی را معین کرد یا به کسی بخشید یا به مواردی اجازه داد، همون مورد مصرف میشه و میتواند امام بعدی تغییر بده، به جهت اینکه ملک ملک امامه، تا مادامی که اون امام بودن به همون صورت مالک بودن، بعد منتقل میشه به امام بعدی به هر نحوی که اون، یا اگر به وکلایشون برگشت یا به وکلای عام برگشت، اون هم هر وکیلی که نائب امام هست هر نوع مسئلهی را در اونجا مناسب دید به هر شکل بود بیان می فرماید و اجازه می ده چجوری تصرف کنند. این نظریه ایست که به حسب مالکیت برای امام. چون نظام حقوقی ایران فعلا بنابراین است که باید هرچه مسئله از لحاظ شرعی ثابت شد همون را مورد تأکید قرار بدیم و در قانون همون مورد نظر قرار بگیره. حالا اینجا خیلی مهمه، اگر آب را از انفال باشه دیگه اشخاص نمیتونن تملک کنن، چیز تملک شدنی نیست، صرفا اشخاص فقط حق بهره برداری از اون دارن، دیگه ملک اونها محسوب نمیشه. ولو به صورت بیعم به این و اون بدن که بی منظور روی عینه، عینه منتقل میکنه از تصرف خودش و از ید خودش خارج میکنه عین را به دیگری، ولی اصل مالکیت مال امام، او منتها به صورت عین منتقل به دیگری میکنه، رفع یدش میکنه از خودش به دیگری، یا گاهی منفعت را منتقل به دیگری میکنه. این تأثیری نداره که حالا یا منفعت را یا عین را منتقل کند این فردی که در اختیار داره این مورد آب را، ولی در این حال اصل ملکیت سلب نمیشه، مال امام. هر آنی که امام نظر داد هر نحوی، چنانچه در بعضی روایاتش دارد که الان اگر که در اخبار تحلیل آیان عزیز اونجا خوب جمع آوری کردن، خب تحلیلی هست ولی در این حال مورد داره، موقع داره، اگر در موقع اون زمان حضرت مناسب تحلیل دانستن خب تحلیل کردن، ولی در یک زمان دیگری امام بعدن دست از تحلیل برمیداره، چه نوابش هم همینطور، اگر یک نائبی قبلا در اون زمان خاص ضرورت تحلیل دی تحلیل در زمان دیگری ممکنه نائب دیگری تحلیل نفرماید و نحوه دیگری هم کنه. پس ما اگر واقعا اینها را همه از باب مالکیت امام و جز انفال دانستیم، احکامش روشنه و باید این مسئله به صورت خاص در اختیار امام باشد و امام نظر بده روی انفال. پس توسط اشخاص تملک شدنی نیست، صرفا اشخاص حق بهره برداری دارن، حالا بهره برداری یا روی عین یا منفعت اون، اما ملک اونها به صورت ذاتی محسوب نمیشه، به صورت عارضی بر اونها هست، به صورت ذاتی مال امامه. اما اگر نظریه مشترکات که آب را از مشترکات دانستیم، چنانچه الان منکر نقل شده از شورای نگهبان دنبال این جهتن که از مشترکات باشه، اگر این باشه از مشترکات و این طور پذیرفته بشود که آب به تملک در میاد، این یک ویژگی خاصی پیدا میکنه، مالکیت اشخاص بر این آب به لحاظ اجازاتی را که اون حاکم و دولت در اجازه میده در مشترکات، چون طبق قانون اجازه استفاده از اون و بهره برداری از اون را در اختیار دولت قرار دادن که حتی نظارتش هم را به عهده دولت قرار دادن، و این را جزء مشترکات حساب کردن. از جهت اینکه می شود دخالت بکنه دولت در اینطور موارد و می تواند نظارت بکنه، خب شاید چه اون اولی و چه صورت دومی از این جهت مشترک بشه حسابش کرد، ولی مطابق قانونی که اینها در یک ماده قانونی که مصوب 1347 دقت بفرمایید، اینجا اینجور فرمودن، تو قانون اینجور آوردن، کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگری، اعم از سطحی و زیرزمینی، همچنین سیلابها، فاضل آبها، زهر آبها، دریاچه ها، مردابها، برکه های طبیعی و چشمسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب می شود. اسمش رو گذاشتن ثروت ملی که همون مشترکات میشه معنا کرد، که تنافی هم با اون قانون سال 1361 نداشته باشه، تنافی با اون نیست. اینجور فرمودن این رو، این قانون اینجوری که سال 47 هست میگوید که ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است. اولین باری است که ما تقریبا توی مجموعه این مطالبی که از این قوانین و از بیانات فقها و غیره، کلمه ثروت عمومی یا ثروت ملی که ثروت ملی اصطلاح شده، این اصطلاح ثروت ملی ما تازه می‌بینیم. این اولین باری است که در این قانون در آمده و سابقه دیگری نداره. به عنوان ثروت عمومی از قبیل مواردی، از قبیل مثلا زمین، مواد و دریاها و اینها، ما در سال 58 تو ذهنم هست که در بعد از پیروزی انقلاب، قانون اساسی اینجوری داره، در سال 58 اصل 45ش اینجور بیان کرده: انفال و ثروت‌های عمومی. دو تا رو پشت سر هم آورده، انفال و ثروت‌های عمومی. بعد از قبیل، حالا این چطور معنا کنیم، بعد فرموده است که و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است. خب قانونگذار که این برنامه را آورده در اصل 45 قانون اساسی، آبها و دریاها و اینطور چیزها را بیان فرموده، منتها از اینجا لفظ انفال در این بیان قانون اساسی می‌فهمند، ولی صریحا آمده شورای نگهبان ذکر کرده که آبها از جزء مشترکاته، با اینکه اینجا اینطوری. ممکنه عطف بیان باشه اینجوری: انفال و ثروت‌های عمومی، که ثروت‌های عمومی تفسیر انفال حساب بکنیم، بگیم انفال و ثروت‌های عمومی، چون بسیاری از این کلمه انفال ممکنه خوب روشن نشدن، اسمش گذاشتن ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های، مواد و دریاها، که همینا مصداق انفال هم هست. ولی سایر آبهای عمومی که آورده، خب این باید ببینیم تو روایات ما چطور، آیا جز انفال حساب میکنند یا نه، چنانچه مثل مرحوم کلینی و اینها اینطوری برداشت کردن استفاده کردن. خب در اصلاحیه شورای نگهبان هم توضیح بدم این را، و اما شورای نگهبان این ماده را اینجور اصلاح کرده و فرمودن اینجوری: این که آبها را از انفال ذکر نموده شرعاً صحیح نیست. تعبیر به اینه که شرعاً جزء انفال حساب بکنن صحیح نیست، و حالا که ما از بعضی روایات ما میتونیم این استفاده را بکنیم. پیشنهاد کرده اینجوری که نوشته شود از مشترکات هست، یعنی آب جزء مشترکاته. حتی اون ثروت عمومی هم تفسیر انفال حساب نکردن، بیان نکردن، گفتن از مشترکات و در اختیار دولت هست. بعد این جمله آبهای عمومی هم ذکر کردن، اینم حذف بشه، یعنی نگیم جا آب عمومی، آبهای عمومی هم تو عبارت نباشه. به این ترتیب نظام حقوقی آبها را از جمله مشترکات شورای نگهبان به حساب آورده. قرآن کریم که در آیه شریفه 30 سوره انبیا هست فرموده و جعلنا من الماء کل شیء حی. حالا بعضی ها فکر کردن که مثل اهل سنت بعضی که این ما یعنی منی، و حتی دیدم بعضی از این سنی ها که آمده بودن و اینجا مهمان بودن میگفتن که این چیه که روی قبض آبهای خم نوشتن و من الماء کل شیء حی، این آب منظور آب منیه، برای چی نوشتن این آیه قرآن بود. ولی خب این نظر اینها هست. قرآن وقتی معنا کنیم هرگز این نیست، هر موجود زنده‌ای وابسته به آب. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر شیعی که زندگانی داره، حیات داره، وابسته به آبه. یعنی آب بهش نرسه از بین میره. گیاه یه حیاتی داره، انسان یه حیاتی داره، هر چیزی که حیات داره، هر چیزی که جنبه حیات داره، کل شیء حی، که حتی گیاهان هم رو میگیره. گیاهانی که حیات دارن وابسته به آبن. آب مطلق داره بیان میکنه که هر کدام اینها که احتیاج به آب دارن، حیات که دارن احتیاج به آب دارن. خب این یک جنبه عمومی از اینجا فهمیده میشه، چنانچه در یک روایتی هم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده مردم در سه چیز شریکن، تقریبا عنوان شراکت داشت، آب، آتش، گیاه، که واقعا به یک معنایی باید بگوییم یک نوع تفسیری از اون معنای خارج از انفال ما از این روایت میفهمیم. اینجا بس مردم است که مردم شریکن، آبران جزء این موارزش. از حضرت امام موسی بن جعفر هم نقل شده که ملاحظه میفرمایید که نقل شده این طور حدیث که مسلمان ها در همین ستا با هم شریکن، مسلمان ها در همه این ستا با هم برابرن، شریکن. شریکی منظور اینه که همه در این سهم دارن، در آب، آتش و گیاه شریکن، یعنی همه سهم دارن. اگر در این حدیث ما پی ببریم به این که آب به این معنا آیون شورای نگهبان جز مشترکات حساب کردن که شریکن، مشترکات عمومی حساب کردن، و در همین زمین هم بگیم فقها که طرف مشترکات رفتن ادعی به خاطر این حدیث ها بوده، چون آب را از مشترکات می دانستن و دیگه طریق ریاضت اون را بیان کردن که چگونه می توانن تملک کنن و ریاضت کنن، یا همه مشترکن چطوری می توانن ریاضت کنن. اون وقت آمدن موارد ریاضت را بیان کردن که این هم در روایات اشاراتی بوده، فقها هم طبق اون آمدن فتوا دادن، که در یک روایت اینطور تصریح شده که آب طوریست که میتوانند مردم استفاده کنن، هر کسی میتواند استفاده کنن، همه میتوانند از اون بهره ببرن. این به صورت کلی آقایون هم تو فتاواشون آوردن که مانعی نداره. پس دریاها چشمه های او عمومی، که کسی اون چشمه را خودش احداث نکرده، چشمه ای بوده که از قبل بوده و آب جاری بوده، از کوه جاری در میاد و آب هست. رودهایی که هست، حتی زمین های مواد، اینها اشخاصی برای اینکه دخالتی در به وجود آوردن اون نیاوردن، همه عمومی، جنبه عمومی داره و میگه مشترکات هست و جنبه عمومی داره. اما اون آبهایی که در عمق زمینه و تصرف کردن اون در این آبها و تلاش رو برای بیرون آوردن این آبها چاه میزدن و مردم با اون چاه ها آب را از زمین در می آوردن، آیا چی قدر مالک می شدن؟ آبی که بیرون می آورده مالک می شده، یه بقیه آب زیر زمین را نمی توانه ادعای ملکیت بکنه، مال عمومه. او در حدی که می توانه از این مشرب در بیاره، از این شرعهی که داره بیاورد بیرون، مالک میشه، بیشتر از این نیست. و این بگیم باز این قسمتی که در زیر زمین هست از مشترکات عمومی هست و جزئی از مباحات هست، که در روایاتی داره مباح میتوانه هر کسی مباحات را استفاده کنه، مثل اراضی مواد که در تعبیرها آمده که معطلش قرار ندن، این زمین ها را آباد کنن، کش کنن، زر کنن، ازش استفاده کنن، مباحات. و حیازت که میکنن، اختیار حیازت دارن، چون از مشترکات هر کس به اندازه قدرتی که دارد حیازت میکنه، تصرف میکنه و وضعیت بر اون دارد، و این تصرف و استیلایی که داره به خاطر حیازت عمل خودشه، که عمل حقوقی که انجام داده این شخص با اون قصدتم که آقایون فرمودن که باید قصد تملکم بکنه و عملم انجام بده، از حیازت بالاتر از یه سنگچینی و فقط تحجیر کردن نیست، بلکه با یه عملی کار رو. اون تحجیر فقط اولویت میره، ولی اینجا اگر رفت و کاری انجام داد و با قصد تملک کاملا اونجا را آباد کرد، یک حق اولویتی بالاتر به صورت ملکی برای او حاصل میشه، چون قصد تملک هم داره. ولی اصل ملکیت اولیش مشترکات، جز مشترکاته، ولی فعلا مباحه، چون او قدرتش داره میتوان استفاده کنه. در مشترکات عنوان مباح را که مباح را ذکر فرمودن میتوانه استفاده کنه. قصد تملک مثل اونجا که کسی میره صید ماهی میکنه، چوب درخت‌های فرض بگیره در جنگل‌ها، اینها را برمی‌داره، خشکاش را می‌بره، استفاده میکنه، این مثل صید ماهیه که برمی‌داره. قابلیت تملیک خصوصی داره برای او از باب زحمتی که میکشه و افراد مجازن و این جزء مباحات به شمار بیاد. خب قبل از این مسئله در سال 1347 که خب اون روز هم علما نظر میدادن روی قوانین و اهمیت میدادن، در سال 1347 اینجور ذکر شده که به عنوان ملی کردن آبها، بیشتر آبهای ایران از مباحات به شمار میاد، تو قانونش اینجور آوردن، چون در ایران بیشتر آبهای ایران از مباحات به شمار می آید و افراد می توانستن با رعایت مقررات اونها را حیازت و تملک کنند، بر مبنای این که آب ثروت ملی است، که این عبارت اونجا ما دیدیم که از اونجا به عنوان ثروت ملی کلمه عمومی نیاورده، ثروت ملی است که باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره برداری شود و سوء استفاده افراد از آن و بیهوده تلف کردن آن جلوگیری شود. این فکر ملی شدن آبها در کشور ما موقعی که در سال 1347 این مطرح شده دیگه از اون به بعد دولت موظف بود هر جا میخواد قانونی برای توزیع عادلانه افرادی را معین کردن، هر جایی را در شهرستانهای بزرگ، در شهرهای کوچه، در روستاها، در استانهای بزرگ، هر کجا یک نوع افراد معینی و کارشناسهای معینی و افرادی از دولت و حتی دادستانها را معین میکردن که عضو اون هیئتی باشن که اجازه بدن، چون آب شد صورت ملی به خود گرفت بایستی اون هیئت اجازه بده. یه بحث مفصلی در اینجا علما و فقها هم در بعضی از قسمت ها در نظر گرفتن و بیان کردن. حتی اراضی ساحلی که کنار دریاهاست که اینها یه قیمتی پیدا کرده بود و قبلا چون هی آب میزد بالا و استفاده نمیتوانست بکنن، ولی بعدن که توانستن با بتون آرمه محکم و در پایین خیلی ببرند و محکمش کنند و بشه بعد از اون استفاده کنند، یه خصوصیتی بهش داره. حتی مرداب ها و باطلاق هایی که پدید آمده و به وجود آمده که اینها احیای قبلی نداشته، حالا به حالتی است که میخواستن یه استفاده هایی ازش بکنن، حالا برای گردشگری یا برای کاری، اینا را اسمش گذاشتن جز اموال عمومی. حکومت جمهوری اسلامی هم که بعد مستقر شد قانونگذار صراحتاً اینها را به نام آورد به عنوان اموال عمومی، اما به عنوان ثروت ملی همون قانون 47 است و اخیراً تو بعضی از عبارات به عنوان ثروت ملی کلمه عمومی ذکر نکردن، ملی ملت. حالا این دو عبارت هم ملی بودن با عمومی بودن چه فرقهایی داره، من یه چیزهایی یادداشت کردم که حالا دیگه فرصت نیست. خب دقت بفرمایید، در بعضی از روایات که مرحوم کلینی در اصول کافی جلد یک کتاب الحجه باب الفیع والانفال صفحه، حالا این نسخه‌ای که من دارم و چاپ نوعنم همین را دارید، اینجوری داره صفحه 538 والانفال کل ارض فتحت من غیر ان یوجد علیها والارضون المبات و ترکات من لا وارث له من الاهل، کسانی نیستن دیگه اونجا ولایتی بر این زمین داشته باشن عنوان ارض مباد، یا ترکه ایست از کسانی که لا وارث له من الاهل، از خودش نداره. والقربات، قریه هایی که اینجوری هست که وارثی نداره، کسی نیوه رها کردن ول کردن رفتن، اینا جزء انفال. و آجام و بهار، مفارق، معادن، خطای ملوک، اینها همش جزء انفال حساب کردن. در این روایت اینطوری مرحوم کلینی بیان کرده. البته بعضی همونطور که سابقا هم در عرایزم ذکر کردم، بعضی فرض انفال را فقط مختص به ارض لم یوجف علیها بخیل و رکاب بود و قطایه ملوک، موارد دیگر را جز مواردی حساب کردن که امام مالک و میتواند تصرف کنه، نه اینکه جز انفال حسابش کرده باشن. ولی در بعضی عبارت های مثل ابو صلاح و اینها آمده بود که رؤوس جوال، بطون اودیه و کل ارزن، هر زمینی باشه، والبهار والآجام، دریاها و خسل، اونجایی که نیها و نیزار هست، نیزارهایی که به طور طبیعی به وجود و ترکات من لا وارث له من الاموال و غیرها. اینم ابو صلاح با این عبارت بود. در هر صورت موارد توی عبارات بزرگان از قدما به دو صورت ذکر شده و این دو صورت در رابطه با آب واقعا نمیدانیم که ما جز مشترکات حساب بکنیم، یا به تعبیری که اینا دارن ملی، یا اینکه نه جز مشترکات حساب نکنیم و جز انفال. و این دو فتوا، دو نظریه از این بزرگان هست. باز روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام هست که ابن جبرائیل علیه السلام را به رجلهی خمس انها و لسان الماء یتبعه الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر و بلخ، فما سقط او سقی منها فلل امام. در تعبیری هم در یه نسخه هم والبحر المطیر، این موارد آبها رو اینجوری ذکر کردن، منتها خب اینها آبهای خیلی بزرگ و چیزهاییست که خیلی معلومه، نهر نیل، به لفظ نیل و نهر و دجله ذکر شده. حالا آبهای زیرزمینی به طور کلی و آبهایی که به طور طبیعی بیرون میان، کاریم قنوات و اونها نداریم و چشمه هایی که کسانی به وجود آوردن کار به اونها نیست، بقیه آبها هست و عمده چیزی که امروز مورد احتیاجه این چاه هاییست که زده می شده. خب یه قنات که بیرون می آوردن با این همه زحمت چقدر یه جوب آب مثلا کافی می آمده، ولی الان در بایی چاه عمیق همه آبهای زیرزمینی را یک جا میکشه، سفره‌های آبی را میکشه پایین، از پایین، به صورتی که چندین جوب از اون آب بیشتر قرار هم تو در آب میزنه بیرون. خب این مالکیتش چجوری میشه؟ کی اجازه بده که این را جز انفال حساب کنیم یا ثروت‌های عمومی؟ این بحث چون بحث مهمی بود ما مطرح کردیم. عزیزان خواهش میکنن اون روشی که آقای سیف اللهی داشتن و برنامه‌شون جلو میرفت که اون را من خوب مطالعه کردم، خیلی منظم و خوب هست، اون همه عزیزان ازش بهره ببرن، ولی ما این قسمت هم را که مطرح میکنیم از باب ضرورتی است که از ما هم خواسته بودم که نظری بدهیم، خواستم این در جلسه مطرح بشه. حالا بررسی در واقع فقهی و حقوقی جایگاه این آبها ببینیم هست در روایات چی هست، چطوری بایستی ما این را حساب بکنیم، چه نحوی قرارش بدیم. از همه التماس دعا دارم، البته بعضی هم به عنوان پایان نامه می توانند این را انتخاب کنند و استفاده کنند، چنانچه بعضی پایان نامه ها هم در دانشگاه ها و بعضی حوزه ها تا یه حدی کارهای انجام دادن، ولی کار خیلی میبره و خیلی جایگاه داره که بحث بشه. از همه التماس دعا دارم، قدری طولانی شد، ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.